بخش بیستم.
مدتی گذشت. بعد از عملیات کربلای یک، جبهه آماده یک عملیات بزرگتر می شد. گردان ما تقریبا بیشتر از حد معمول نیرو داشت و بچه های قدیمی اکثراً به جبهه آمده بودند. ما در سد دز بودیم. هر روز برنامه آموزش، تمرین تاکتیکی، میدان تیر و چیزهای دیگر داشتیم. یک روز حاج قاسم با موتور تریل 125 تنها به چادر فرمانده گردان آمد. فتاحی نبود و به من گفت
فرمانده های گروهان و دسته ها رو جمع کن، میخوام جلسه بذارم.
سریع بچه ها رو جمع کردم. حاجی مثل همیشه ساده و صمیمی با بچه ها صحبت میکرد. او از عملکرد گردان در عملیاتی کربلای یک تشکر و سپس وضعیت جنگ را تشریح کرد. حرفهای او تأثیر بسزایی در روحیه بچه های گردان گذاشت. ما در گردان تعدادی طلبه داشتیم که در مدرسه کرمانی های قم درس میخواندند و چند روز قبل از عملیات ها به منطقه آمده و به گردان ملحق میشدند. آنها در اکثر عملیات ها شرکت داشتند. انصاری، محمدیان، وزیری، حیدری، ملکوتی، احمدپور، دهقان، صادق انصاریان، حسین منگلی و حمید مهدوی از این گروه هند. مسئولیت اکثر این برادران پیک گردان و بیسیمچی بود. چادر بیسیمچی هایی که معمولا طلبه ها بودند حال و هوای دیگری داشت. چادر آنها محل تهجد و ذکر و معرفت بود. سن و سال من از همه آنها بیشتر بود، اما حال و هوایشان را دوست داشتم و خیلی وقتها پیش آنها می رفتم تا چیزی یاد بگیرم و از روحیه معنویشان بهره‌مند شوم. یک شب در گردان اعلام شد که باید تمام نیروها تا اطلاع بعدی با ماسک بخوابند. در حقیقت این یک تمرین برای عادت کردن بچه ها بود تا اگر در عملیات موقعیتی پیش آمد و نیاز شد استفاده از ماسک برایشان مشکل نباشد. مدت این تمرین 2 ساعت بود و مسئولیت کنترل کردن گردان با من و علویان بود. پس از 2 ساعت وضعیت سفید اعلام شد. دوباره گردان را کنترل کردیم. به چادر مخابرات محل استراحت طلبه ها رسیدیم. دیدیم همه ماسک ها را زدند و راحت خوابیدند. ولی گفتم من مشکوکم، بذار دوباره کنترل کنم. رفتم داخل چادر، دیدم این چند نفر ماسک ها را به سر پاهایشان زدند و پتو را روی سرشان کشیدند و در خواب ناز هستند. علی خیلی ناراحت شد. من هم اعصابم به هم ریخت. بیدارشان کردیم و گفتیم چرا این کار کردید؟ از شما بعیده. یکی از آنها گفت
چرا بعیده؟
گفتم شما کلک زدین.
نه، ما کلک نزدیم. مگه شما چی گفتین؟
علی گفت
ما گفتیم ماسک بزنین و بخوابین.
خب ما هم همین کار کردیم. شما نگفتین که ماسک رو به صورتتون بزنین، گفتیم ماسک بزنین. ما هم ماسک رو به پامون زدیم.
جو چادر عوض شد. من و علی نشستیم کنار بچه ها و تا می توانستیم خندیدیم. اوایل آذر سال 1365 بود. در سد دز بودیم. مشکلی در گردان به وجود آمد. به چادر فرمانده گردان رفتیم. فتاحی به پیک ها گفت
فعلا شما بیرون باشین.
در چادر را هم از داخل با قلاب‌های آن بست. یعنی جلسه محرمانه و پشت درهای بسته است. 3 نفری دور فانوس روشن نشسته بودیم و به هم نگاه می‌کردیم. عجب و حیا مانع از آن بود که چشم در چشم هم صحبت کنیم و ایرادهای یکدیگر را بگوییم. معذب بودیم. خجالت می‌کشیدیم که ناگهان علویان به دادمان رسید و فانوس را خاموش کرد. حالا بهتر می‌توانستیم حرف بزنیم. علویان حرفش را زد، بعد فتاحی و آخر سر هم من. قضیه حل و فصل شد. قبل از عملیات کربلای 5 در سد دز بودیم. قرار شد مدتی برویم در خط فاو کارخانه نمک و در خط پدافندی مستقر شویم. از سد دز به سمت فاو حرکت کردیم. در خط مقدم تقریبا 300 یا 400 متر با دشمن فاصله داشتیم. فاصله سنگر کمین تا دشمن تقریبا 40-50 متر بود که بسیار هم حساس و خطرناک بود. قرار شد 2 گروهان در خط باشند و 1 گروهان هم در عقبه لشکر به عنوان گروهان احتیاط باقی بماند و به صورت گردشی هر 10 روز 1 بار با هم جا به جا شوند. تبادل آتش در این خط زیاد بود. بچه ها کاملا توجیه شده بودند که فقط در زمان ضرورت از سنگر خارج شوند تا اتفاقی نیفتد. فرماندهی گردان هم طوری تقسیم بندی شده بود که حتما 1 نفر بیدار مانده و خط را کنترل کند، هم گروهانها را و هم سنگر کمین را. هر شب به حالت آماده باش و مراقب بودیم تا اگر اتفاقی افتاد بتوانیم پاسخ دشمن را بدهیم. و برای فرماندهان گروهانها و سنگر کمین علاوه بر بیسیم دو خط باسیم یعنی تلفن قورباغه‌ای هم تهیه شده بود، چون تلفن قورباغه‌ای قابل شنود نبود. شبها تبادل آتش داشتیم، مخصوصا در میدان مین جلو تا آرامش را از دشمن بگیریم. یک شب ارتباط با سنگر کمین قطع شد. هرچه تماس گرفتیم جوابی نیامد. قرار شد محمد رضا باقری با یکی دیگه از بچه‌ها سری بروند و آنجا را کنترل کنند. با موتور تا نزدیکی کانال سنگر کمین رفتند. ورودی آنجا حالت دژبانی مانند داشت. هنگام ورود چرخ موتور آنها به سیم دژبانی گیر کرده و آنها به زمین خوردند. کسی هم آنجا نبود. آنان وحشت زده با سرعت خود را به سنگر فرماندهی رسند و گفتند
عراقی ها اومدن جلو، جلو در کانال هم سیم کشیدن.
سری رفتیم کنترل کردیم و دیدیم خبری نیست. سیمی را هم که با موتور به آن گیر کرده بودند بچه های خودمان کار گذاشته بودند. علت قطع ارتباط هم قطع سیم های تلفن قورباغه‌ای به وسیله آتش دشمن بود که سیم های قطع شده را مجدداً به هم اتصال داده و دوباره ارتباط را برقرار کردیم. یکی از فرماندهان دسته برادری به نام هوشیاری و بچه قائم شهر بود که اکثر شبها هم جلو و در سنگر کمین بود. چون فاصله سنگر کمین خیلی کم بود با هر صدایی بچه ها را به گوش میکرد که عراقی ها دارن میآیند. میبایستی آنجا را مدام کنترل میکردیم تا مطمئن شویم. عراقی ها با بلندگوهایشان هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی عملیات جنگ روانی انجام میدادند و سعی میکردند روحیه نیروهای ما را تضعیف کنند. بیشترین اصرارشان هم بر فرار یا تسلیم شدن ما بود. آنها به طعنه میگفتند شما نمیدونید ما چقدر به اسرا میرسیم، چرا فرار نمیکنید؟ هیچ کس توجهی نمیکرد. بچهای ما هم با بلندگوهای دستی که در گردان بود جواب میدادند الموت لصدام، و پیام هایی که روحیه آنها را تضعیف میکرد و گاه گاهی با تیربار محل بلندگوهایشان را هدف گرفته و ساکتشان میکردند. سنگر ما کوچک بود. با اینکه 5 نفر بیشتر نبودیم اما نماز را سر وقت به جماعت میخواندیم. یکی از روزها با فتایی هماهنگ کردم تا برای سرکشی به گروهان عقبی بروم و وضعیت را کنترل کنم و برگردم. عصری بود که رفتم فاو و محل استقرار گروهان در عقبه. بچه ها نماز جماعت را پشت بام ساختمانی که اطرافش نخل و درختان بزرگ بود می‌خواندند. آن شب برای نماز آماده شدیم و رفتیم پشت بام. بچه ها اصرار کردند که من پیش نماز باشم. قنوت نماز مغرب بودیم. یک دفعه محمد رضا باقری از خط رسید. ایشان فرد با روحیه و شوخ طبعی بود. تا رسید و دید من جلو هستم و بقیه در حال قنوت هستند با صدای بلند گفت
حسین تو از خط اومدی اینجا که پیش نماز بشی؟
این حرف محمد رضا باعث شد عده‌ای کنترلشان را از دست داده خندشان بگیرد و نمازشان را بشکنند. در همان زمان نیروی زیادی به جبهه اعزام شده بود. قرار شد حسین طالبی که فرمانده یکی از گروهانها بود برود سد دز و نیروها را تحویل گرفته و آماده کند تا ما برگردیم. فرمانده گردان طالبی را صدا زد و نامه ای را که نوشته بود به او داد و گفت
این نامه رو میگیری؟ بازش نمی کنی. میری سد دز تو چادر گردان کنار سید محمد صادق موسوی، اونجا بازش میکنی.
طالبی به سد دز رسیده به چادر موسوی می رود و می گوید
فتایی به من گفته این نامه رو بیارم اینجا و باز کنم بخونم.
وقتی نامه رو باز می کند می بیند در آن نوشته
میری سد دز، نیروها رو تحویل می گیری و به عنوان فرمانده امور رو پیگیری می کنی. سید موسوی هم باید از دستورات تو اطاعت کنه.
طالبی بعدها می گفت
من واقعا قبل این که به چادر برسم از متن‌نامه اطلاع نداشتم، به خاطر همین وقتی نامه رو خوندم تعجب کردم.
ایشان بچه‌ها رو تحویل گرفته، سازماندهی کرده و آموزش آنها را شروع می‌کند تا اینکه ما از مأموریت برگشتیم. در همین زمان بود که عراق با هواپیماهایش چند بار سد دز را بمباران کرد. بمباران خوشه‌ای و سختی هم بود که در آن یکی از بچه‌های گردان 416 به شهادت رسید، ولی نیروهای ما آسیبی ندیدند.